به نام خدا. سلام، میلاد اسماعیلی هستم. صدای من از پادکست آغاز تولید میشنوید، پادکستی که توی هر قسمتش در مورد یکی از سوالها یا چالشهای مربوط به شروع کسب و کارهای تولیدی صحبت میکنم و هدف اصلیم اینه که بتونم در حد توان باری از روی دوش علاقمندهای تولید بردارم. برنامه‌مون اینه که راجع به سوالات و چالشهای رایج حرف بزنیم. با این حال چون فعلاً پادکست روی غلطک نیفتاده و فرصت برای مقدمه گویی مهیاست، میخوام اپیزود اول رو به موضوع اختصاص بدم که اتفاقا خیلی از علاقمندهای تولید به سادگی از کنارش رد میشن، در حالی که آگاهی ازش توی بلند مدت میتونه آثار قابل توجهی داشته باشه. موضوع اپیزود اولمون هزینه های آزمون و خطا در تولید صنعتیه. سوال اینه که وقتی واحد تولیدی راه اندازی میکنیم چقدر دستمون برای آزمون و خطا بازه؟ پاسخی که به این سوال میدیم فایده‌های عملی زیادی میتونه داشته باشه. مثلا اگر به این نتیجه برسیم که هزینه‌های آزمون و خطا زیاده، قبل اینکه بخوایم واحد تولیدی رو اندازی کنیم از طرق دیگری کسب تجربه میکنیم و اطلاعات اولیه رو به دست میاریم. دیگه نمیریم وارد میدان بشیم بگیم که همینجا ما تجربیات لازم رو کسب کنیم. نه، میریم یه مدت برای دیگران کار میکنیم یا به جای کار تولیدی که سرمایه زیادی میخواد یه مدت کارهای خدماتی انجام میدیم و اینجوری تجربیات لازم و ارزونتر به دست میاریم. به همین شکل برای مطالعات امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه‌مون هم بیشتر هزینه میکنیم. الان خیلی از ما اهمیت زیادی برای اینجور مستندات قائل نیستیم. فکر میکنیم که یه چیز فرمالیتن برای اینکه مجوز بگیریم یا اینکه بخوایم سرمایه‌گذارها رو متقاعد بکنیم، اما اگر بدونیم دستمون بعداً برای تغییر دادن خیلی از تصمیم‌های اولیه باز نیست، دیگه به سادگی از کنارشون رد نمیشه. در اثنای کارمون هم وقتی که واحد تولیدمون در حال فعالیته، دیگه هر چیزی که به ذهنمون میرسه رو فوراً اجرایش نمی‌کنیم، چون می‌دونیم که مستاق سنگ مفت و گنجشک مفت نیست، می‌تونه بهای زیادی داشته باشه. پس با این توضیحات سوالو تکرار میکنم. هزینه های آزمون و خطا در فعالیت های تولیدی چقدر؟ بهتره که سیاست اصلیمون آزمون و خطا باشه یا تا حد امکان سعی بکنیم که تصمیم های دقیق تری اتخاذ کنیم؟ برای اینکه فضای بحثمون شکل بگیره، اجازه بدید که دو تا دیدگاه نسبتاً صفر و یکی رو مطرح کنم. دیدگاه اول اینه که ما نمیتونیم همه جزئیات یک مسئله رو شناسایی بکنیم. سخته که تمام جنبه‌های مختلفو بسنجیم. محیط پیرامون ما مملو از پیچیدگی‌هاست. جهان عدم قطعیته. پس خیلی وقتا نمیتونیم به صرف پیش‌فرض‌های ذهنی و اطلاعاتی که داریم از همون اول تصمیم‌هایی رو بگیریم که به نتایج دلخواهمون منتهی بشن. ناگزیر اشتباه می‌کنیم چون پیش‌فرض‌های غلطی داریم، نمیتونیم ارتباط بین متغیرهای مختلف رو درست پیش‌بینی بکنیم. و به خاطر همین هم میایم راهکارهای مختلف رو تست میکنیم. اینجوری زودتر میفهمیم که کدوم فرضیاتمون اشتباه بودن، کدومشون درست بودن. هر بار از تجربیات مختلفمون درس میگیریم. هر بار یک کم مسیر رو اصلاح میکنیم تا نهایتاً به یک مسیر درست و راهکار مطلوب برسیم. این دیدگاه اوله. اینکه با فکر کردن و جمع‌آوری اطلاعات لزوماً به همه واقعیت‌های جهان هستی و همه واقعیت‌هایی که برای حل یک مسئله نیاز داریم دست پیدا نمی‌کنیم. چه بسا گاهی این کار شدنی هست، اما خیلی گران تمام میشه. پس به جای اینکه وقت تلف کنیم تا چیزی رو بفهمیم، وارد میدون عمل میشیم، آزمون و خطا میکنیم. حالا تو این حالت شاید واقعاً نفهمیم چه اتفاقی افتاده، ولی احتمال اینکه به جواب مناسب برسیم زیاد. بعدم تأکید بکنم اینجا هدف جواب مناسبه. شاید جوابی که پیدا میکنیم ایدئال و بهترین نباشه، اما نسبت به خیلی از جوابهای دیگه بهتره. یه مثال بزنم خدمتتون. حالا هم اینجوری دیدگاه اول روشن میشه، هم یه جورایی دیگه صحبتمون راجع به دیدگاه دوم ارائه کردیم. فرض بکنید که من میخوام رنگ بندی سایتم رو انتخاب کنم. خب یه راه اینه که برم منابع مختلف رو بخونم، ببینم هر رنگی چه حسی در مخاطب القا میکنه، بعد بر اساس مطالعاتم بیام بهترین رنگی که پیدا کردم رو روی سایتم کار بکنم. اما راه دیگه چیه؟ میام یکم تحقیق میکنم، سایت های دیگر رو میبینم و بدون اینکه بخوام خیلی حالا مطالعات عمیقی داشته باشم رنگ آبی رو سایتم کار میکنم. یه مدت که گذشت قرمز رو جایگزین میکنم و بعد بررسی میکنم که در کدوم حالت بازدید کننده های من بیشتر خرید کردن، ارتباط بهتری با سایت برقرار کردن. شاید نهایتاً 10 تا رنگ مختلف رو تست بکنم و بفهمم که نارنجی از همه موثرتر بوده. خب این نتیجه یکی از آزمون و خطا به دست اومده. شاید اصلا دلیلش هم متوجه نشم. اما صرف نظر از این که داستان چی بوده و چه اتفاقاتی در ذهن کاربر افتاده، من به نتیجه دلخواهم میرسم و رنگ مناسب رو انتخاب میکنم. اما دیدگاه دوم چی میگه؟ مطابق این دیدگاه، ما تا وقتی میتونیم اطلاعات جمع‌آوری بکنیم و بر اساس اونها با دقت بیشتری تصمیم بگیریم، چرا باید بیخود پارو بزنیم؟ چه تضمینی هست که نتایجی که با آزمون و خطا به دست میاریم لزوماً درست باشه؟ تا کی میتونیم گزینه‌های مختلف رو تست بکنیم و آزمون و خطا ادامه بدیم تا شاید یه روز بهترین راهکار در اختیارمون قرار بگیره؟ آزمون و خطا خوبه، ولی وقتی که مجبور باشیم، نه اینکه به عنوان سیاست اصلیمون انتخابش بکنیم و باکی هم از شکست خوردن نداشته باشیم. میخوام تأکید کنم این دیدگاه‌هایی که مطرح کردم بیشتر برای اینه که با فضای بحث آشنا بشیم، وگرنه از همین اول بدیهیه که یه وقتای آزمون و خطا بهتره، یه وقتایی هم بهتره که ازش اجتناب بکنیم. یعنی مسئله اصلی ما اینه که بگیم کدوم یکی از این سیاست‌ها بیشتر در کسب و کارهای تولیدی به کار میان، نه اینکه بخوایم به طور مطلق یکیشون رو رد بکنیم. آزمون و خطا به وقتش خوبه، گاهی هم چاره جز آزمون و خطا نداریم. اما مسئله‌ای که جای نگرانی داره و باعث شده من اولین اپیزودمونو که معمولاً پرشنونده ترین اپیزودم هست به چنین موضوع اختصاص بدم اینه که انقدر آموزه‌های استارتاپی متداول شدن و به طرق مختلف در اختیارمون قرار گرفتن که شاید تمایل داشته باشیم برای هر فعالیتی ازشون استفاده کنیم. البته که بهتره نگم شاید، چون من به کرات دیدم افرادی که برای مشاوره پیشم میان و ایده ها و سیاست هایی دارن که خیلی جاها میتونن مفید باشن اما به درد فعالیت های صنعتی نمیخوره. در واقع خیلی از این تکنیک ها و روش ها بیشتر برای استارتاپ های حوزه فناوری هن. مثلا اگر بخوایم یه چیزی شبیه اسنپ و دیجیکالا داشته باشیم، این آموزه ها میتونن به کار بیان. اما در مورد تولید صنعتی ما با یه شرایط خاصی مواجهیم که خیلی از این آموزه ها باهاش سازگاری ندارن. حالا خیلی از همین آموزه های استارتاپی که دارم خدمتتون عرض میکنم به شدت تاکید روی آزمون و خطا دارن. یعنی خیلی از ما دیگه یاد گرفتیم که کارها رو با آزمون و خطا بهتر میتونیم جلو ببریم. اجازه بدید یه مثال بزنم خدمتتون. شاید کتاب دلین استارتاپ رو خونده باشید. کتابو اریک رایس نوشته، بسیار پرفروش و تاثیرگذار بوده. توی خیلی از کارگاه‌های آموزشی از مطالبش استفاده می‌کنن. یا زیاد دیدم که مطالبش رو به اشکال مختلف در صفحات اینستاگرام و ویدیوهای یوتیوب تکرار می‌کنن و تاکید این کتاب خیلی روی آزمون و خطاست. نه به صورت دقیق، حالا با کمی اغماز، کتاب میگه که محصولتون رو سریعاً عرضه بکنید تا فیدبک بگیرید و اصلاحش کنید. انقدر آزمون و خطا انجام بدید تا نهایتاً محصول با انتظارات بازار هماهنگ بشه. خب بدیهیه. اگر محصول ما اپلیکیشن باشه، وبسایت باشه، نرم افزار باشه، تغییر دادن ویژگی‌هاش شاید خیلی هزینه زیادی نداشته باشه. اما مثلا یه شرکت دارویی یا یه خودروساز، بدیهیه که نمیتونه چنین سیاستی رو دنبال بکنه. فکر کنید هر بار بخوان یه دارویی رو سریعاً توی بازار پخش بکنن ببینن آثارش روی مشتری چیه، یا ایران خودرو هر بار میلیاردها هزینه بکنه یه خودرویی رو تو تعداد کم تولید بکنه بفرسته تو بازار که بیایم ارزیابی بکنیم مشتریا کدومو بیشتر دوست دارن. خب اینجا هزینه آزمون و خطا خیلی زیاده. من در ادامه همین قسمت با مثال توضیح میدم که چرا ما در مورد یک کارگاه یا کارخونه میگیم که دستمون برای آزمون و خطا خیلی باز نیست. توضیحاتی هم که خواهم داد علاوه بر موضوع اصلی این اپیزود باعث میشه یکم با فعالیت‌ها و چالش‌های واحد تولیدی آشنا بشید. یعنی با یه تیر میتونیم چند تا نشون بزنیم. به نظرم اتفاق خوبیه برای اپیزود اول. یه زیرساختی فراهم میشه تو ذهنمون آماده بشه برای موضوعات بعدی و اپیزودهای آینده. از سوالمون دور نشیم. میخواییم ببینیم که چرا آزمون و خطا در مورد بسیاری از فعالیت‌های تولیدی به صرفه نیست؟ چرا هزینه‌هاش معمولاً بیشتر از دستاوردشه؟ من دو تا نکته بگم بعد بریم سراغ بحثمون. ببینید، ما سیاست رو میتونیم روی آزمون و خطا بذاریم یا روی اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر. تو بعضی از فعالیت‌ها اینکه ما بخوایم دقیق تصمیم بگیریم و اطلاعات مناسب رو جمع‌آوری بکنیم، هزینه‌اش زیادتر از اینه که بخوایم آزمون و خطا کنیم. پس اونجا همون آزمون و خطا رویه بی‌صرفه‌تریه. ولی در مورد یه سری از فعالیت‌های دیگه، اینکه ما وقت بذاریم و تصمیم دقیق‌تری بگیریم، بی‌صرفه‌تر از اینه که بریم در وادی عمل آزمون و خطا کنیم. حالا به عنوان نکته دوم بیایم یه تفکیکی قائل بشیم بین فعالیت‌هایی که به صورت اختصاصی در یک واحد تولیدی انجام میشن و سایر فعالیت‌هایی که در یک واحد تولیدی انجام میشن. یه سری فعالیت‌ها مثل تهیه اصول، انتخاب تجهیزات، طراحی فرآیندهای ساخت، مونتاژ قطعات، بسته‌بندی، اینها فعالیت‌هایی هستن که ذاتاً مربوط به تولید صنعتی‌اند. وقتی میگیم کارخونه، معمولاً یه همچین فعالیت‌هایی به ذهنمون میرسه. اما بجز این موارد، در واحدهای تولیدی یه سری اقدامات دیگه هم انجام میشن که فقط مختص واحدهای تولیدی نیستن. اینا توی هر کسب و کاری میتونن وجود داشته باشن. مثل فعالیت‌های بازاریابی و فروش، مثل ارائه خدمات، کارهای حسابداری، اعمال حقوقی، اینها در هر کسب و کاری میتونن انجام بشن. من توی این اپیزود دارم راجع به فعالیت‌های اختصاصی واحدهای تولیدی صحبت میکنم. وگرنه بدیهیه که اگر بخوایم سایر فعالیت‌ها هم در نظر بگیریم، عملاً تفاوتی بین یک واحد تولیدی و یک واحد غیر تولیدی وجود نداره. پس با این توضیح که میتونم به مصادیق مختلف فعالیت‌های تولیدی اشاره بکنم و توضیح بدم که آزمون و خطا در مورد هر کدومشون چه تبعاتی میتونه داشته باشه، چه هزینه‌هایی در بر داره. از محصول میخوام شروع بکنم. ما معمولاً وقتی طرحی برای واحد تولیدی داریم، همیشه به این فکر میکنیم که چه محصولی رو تولید بکنیم و این محصول در چه ظرفیتی تولید بشه. پس من مصداق اول رو از محصول میگم. بیایم فرض بکنیم که تصمیم گرفتیم یک محصولی رو تولید بکنیم، اما چند ماه بعد میفهمیم که بازار از این محصول استقبال نمیکنه و این محصول به تغییرات اساسی لازم داره. خب تو آزمون و خطا هم همینه دیگه. ما یه محصولی رو داریم ارائه میکنیم که ببینیم بازخوردها چیه. حالا الان که دیدیم بازخوردها منفیه، اگر بخوایم محصول رو عوض بکنیم چه اتفاقاتی باید رقم بخوره؟ چه هزینه‌هایی برامون داره؟ خب اولین اتفاق اینه که شاید ما لازم باشه مجوزهامون رو اصلاح بکنیم. اگر پروانه های صادره از وزارت صنعت و معدن رو دیده باشید، توشون نوشته که این مجوز برای تولید فلان محصول در فلان ظرفیت. خب اگر محصول ما تغییر بکنه و این تغییرات اساسی باشه، قاعدتاً مجوز باید اصلاح بشه. حالا این محصول جدید ما شاید مشمول یه سری استانداردهای اجباری باشه. ما برای محصول قبلیمون همین استانداردها رو پاس کردیم، رفتیم مشاور آوردیم، استانداردها رو مطالعه کردیم، ملاحظات رو رعایت کردیم و حالا اگر محصولمون تغییر کرده، شاید یه سری استانداردهای دیگه لازم باشه که باید بریم دنبالشون و اونها رو هم اعمال کنیم. ممکنه قبلا رفته باشیم المان‌های ظاهری محصولمون رو در قالب طرح صنعتی ثبت کرده باشیم تا دیگران نتونن کپی کنن. خب اگر ظاهر محصولمون تغییر بکنه، بدیهی است که اون طرح‌های صنعتی قبلی دیگه به کار نمیان. بعد مجدداً بیایم ویژگی‌های زیبایی شناختی محصولمون رو در قالب طرح صنعتی ثبت کنیم. از اینا مهمتر، شاید دیگه تجهیزات قبلی به کار نیان. حالا اینجا مناسبه که تفکیکی هم قائل بشیم بین انواع سیستم‌های تولیدی. یه وقتایی هست که واحدهای تولیدی از تجهیزات انعطاف‌پذیر استفاده میکنن چون ظرفیت تولیدشون کمه، ولی یه وقتایی دیگه هست که میخوان ظرفیت تولید انبوه داشته باشن، از تجهیزات بهینه‌سازی شده استفاده میکنن و این تجهیزات رو ما نمیتونیم به این راحتی ها تغییر بدیم. یعنی خیلی وقتا محصولمون که تغییر میکنه، خیلی از این تجهیزات رو باید بذاریم کنار، تجهیزات جدید تهیه کنیم. خب اینجا یه اتلاف هزینه سنگین ما داریم، ضمن اینکه تجهیزات جدیدمون شاید به تخصص‌های جدیدی نیاز داشته باشن، لازم باشه افراد جدیدی رو استخدام بکنیم یا به کارکنان قبلمون بخوایم یه سری آموزش‌های جدیدی رو ارائه بکنیم و همه اینا هزینه است. تا تازه من به بخش کوچیکی از این تغییرات و هزینه ها اشاره کردم. ولی همین میزان کافیه تا متوجه بشیم. هزینه های تغییر دادن محصول معمولاً قابل توجهه. حالا یه روش های البته وجود داره برای نمونه سازی ارزون تر و سریع تر محصولات. اونطای مراتب تو نمونه سازی کیفیت محصول معمولاً اختلاف زیادی با محصول واقعی داره و خیلی نمیتونه حالا معیار مناسبی باشه. ضمن اینکه ما وقتی میخوایم بازار رو محک بزنیم دیگه نمیتونیم با 4 تا دونه 5 تا دونه محصول این کار رو انجام بدیم. کار سختیه، نتایجی که به دست میاد خیلی دقیق نیست. پس چی کار میکنیم؟ از همون اول تلاش میکنیم که تا حد امکان روی بازار مطالعه کنیم، اطلاعات به درد بخور رو جمع‌آوری بکنیم، روی طراحی محصولمون وقت بذاریم و نهایتاً چیزی رو به بازار عرضه بکنیم که احتمالاً نیاز به تغییر نداره. حالا گفتم توی یه سری کسب و کارها شاید بشه محصول رو راحت تغییر داد، ویژگی‌هاش رو عوض کرد، ولی در مورد محصولات فیزیکی مخصوصاً در سیستم‌هایی که بر پایه تولید انبوه دارن کار می‌کنن دستمون برای این کار باز نیست. برم سراغ مثال دوم، ظرفیت تولید. خیلی‌ها میگن که ما کارو با ظرفیت کم شروع می‌کنیم، بعداً اگر دیدیم تقاضا زیاده ظرفیت رو زیاد می‌کنیم. اما این حرف بیشتر برای کارهای خدماتی شاید جواب بده، کمان که اونجا هم محدودیت وجود داره. ولی ما در واحدهای تولیدی فرایند ساختی که طراحی میکنیم و تجهیزاتی که انتخاب میکنیم مستقیماً بر اساس ظرفیت تولید. اگه بخوایم ماهی 200 تا پیچ تولید کنیم یه زیر ساختی میخواد. اگر بخوایم 200,000 تا پیچ تولید بکنیم یه سری تجهیزات و فرایندهای دیگه لازم داره. خیلی وقتا این افزایش ظرفیت وقتی درصدش زیاده مساویه با اینکه ما یه سری تجهیزات قبلی رو کنار بذاریم، یه سری تجهیزات متفاوت بیاریم. خیلی وقتا فضایی که در اختیارمون هست دیگه جواب نمیده. به انبارهای بزرگتر نیاز داریم یا تجهیزات جدید به فضای بزرگتر نیاز دارن و مجبور میشیم که لی‌اوت رو تغییر بدیم یا اینکه حتی گاهن نقل مکان کنیم، از جایی که هستیم بریم یه جای دیگه. خب این هزینه قابل توجهی داره. بابت همین هم از همون ابتدا باید سعی بکنیم که تخمین درستی از میزان تقاضا داشته باشیم و با ظرفیت شروع بکنیم که بیشترین منفعت رو داشته باشه. حالا این ظرفیت رو تا یه حدی میشه بالا پایین کرد. دیگه در ساده ترین حالت ممکن ما میتونیم شیفت‌های کاری ساعت‌ها رو افزایش و کاهش بدیم، یه کوچولو مدیریت بکنیم این ظرفیت رو. ولی اگر تغییر در ظرفیت زیاد باشه، گفتم خیلی وقت‌ها نیاز به تغییرات ساختاری داره و هزینه‌های زیادی رو به ما تحمیل می‌کنه. برم سراغ مساق سوم، تامین مواد اولیه. شاید به اندازه محصول حساس نباشه، شاید راجبه خیلی از مواد موضوعیت پیدا نکنه، اما یه وقتایی هست که ما برای تولید محصولاتمون به مواد یا ابزارهای خاص نیاز داریم که خیلی عرضه نمیشن. تامین کننده هاش زیاد نیستن، دستمون باز نیست. حالا ما گشتیم یه کارخونه پیدا کردیم تو چین مثلا که کیفیتش هم بد نیست، ولی یکم گرون فروشی میکنه، سفارش ها رو با چند روز تأخیر گاه هم میفرسته و ما هم دلو به دریا میزنیم، تصمیم میگیریم تامین کننده رو عوض کنیم. خب این تغییر ساده چه هزینه هایی میتونه داشته باشه؟ ببینید معمولا در همچین معاملاتی ما اول نمونه میخوایم از طرف خارجی و ضمن اینکه ممکنه برای بازرسی هم اقدام بکنیم، یعنی مثلا بگیم که بار در همون کارخونه بازرسی بشه، اگر اوکی بود بعد برای ما ارسال بشه. ولی همیشه امکان تخلف وجود داره، یعنی ممکنه نهایتاً محموله اصلی که دستمون میرسه کیفیت لازم رو نداشته باشه. ما هم به دلیل اینکه تحریمیم کلاً ریسک معاملاتمون بالاست. خیلی وقتا وقتی که طرف مقابل تعهداتش رو ایفا نمی‌کنه دستمون به جای بند نیست. اینجوری نیست سریعاً بار رو مرجو کنیم و پول و خسارتمون رو بگیریم. حالا فرض بکنید که در چنین شرایطی یه محموله دستمون رسیده که اصلا با دستگاهامون سازگار نیست، نمیتونیم برای تولید ازشون استفاده بکنیم. گذشته از این که همین محموله خودش یه ضرر هنگفته، ما برنامه‌های تولیدمون ممکنه به هم بخوره. شاید موجودی‌هامون کافی نباشه و چرخه تولیدمون متوقف بشه. تو این حالت هزینه‌های ثابت مثل اجاره سوله و دستمزد کارگرا سر جای خودشون هستن، یعنی بخش قابل توجهی از هزینه‌ها کماف سابق باید پرداخت بشن، اما چرخه تولید متوقف، ما درآمدی نداریم. همین موضوع ساده گاهن چالش خیلی بزرگ میشه برای تولید کننده ها، چون همه واحدهای تولیدی لزوماً منابع مالی زیادی در دسترسشون نیست. اینجوری نیست که خیلی راحت از همه موانع عبور بکنه. به خاطر همین هم هست که خیلی وقتا ترجیح میدن با همون تأمین کننده قبلی همکاریشون رو ادامه بدن و ریسک نکنن. به هر حال کیفیت محصولات تأمین کننده قبلی مشخصه، یه همکاری و توافقی به وجود اومده، میدونیم اگر هم تأخیر داره تأخیرش در حد 2-3 روزه و اینا باعث میشه که ما برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم، بتونیم منافع دیگه‌مون رو بهتر تأمین بکنیم. یه مثال دیگه هم بگم و اپیزود اولو تموم کنیم. من گفتم یه سری فعالیت‌ها مثل بازاریابی مختص تولیدکننده‌ها نیستن، اینا جنبه عمومی دارن. ولی اگه دقت بکنیم می‌بینیم که تولیدکننده‌ها حتی در مورد چنین فعالیت‌هایی هم خیلی علاقه‌ای به آزمون و خطا نشون نمی‌دن. مثلا راجع به بحث قیمت‌گذاری، یه رستوران که ما تولید کننده صنعتی نمیدونیمش، شاید بیاد تو بازه‌های زمانی مختلف قیمتاشو زیاد و کم کنه تا ببینه فروشش چقدر تغییر میکنه. اما تولید کننده ها معمولا همچین کاری انجام نمیدن. علتش چیه؟ ما وقتی یه واحد تولیدی داریم، گاهن که نمیتونیم محصولمون رو بفروشیم، ظرفیت انبارامون به تدریج پر میشن، هزینه های انبارداری میره بالا، ممکنه محصولاتمون یه جوری باشن که تو انبار بهشون آسیب وارد بشه، یه هزینه اینجوری خواهیم داشت و نهایتاً کار به جایی میرسه که ما دیگه جایی برای انبار کردن تولیدات جدیدمون نداریم. یعنی مجدداً میرسیم به همون جایی که تولید متوقف میشه. از طرف دیگه اکثر بازارها رقابتی‌اند. معمولاً عرضه بیشتر از تقاضاست. وقتی که ما آزمون رو خطا میکنیم، ممکنه با کاهش شدید تقاضا روبرو بشیم و این در حالیه که ما بیشتر برنامه‌هامون رو بر مبنای تقاضایی که پیش بینی کردیم داریم جلو میبریم. ما ساعت کاری کارگرا، میزان محصولی که داره تولید میشه، میزان ماده اولیه‌ای که داریم سفارش میدیم رو بر اساس همون تقاضایی که پیش بینی کردیم داریم تنظیم میکنیم. نمیتونیم خیلی راحت اجازه بدیم که این تقاضا بالا پایین بشه. به خاطر همین هم حتی در مورد فعالیت‌هایی که مختص واحدهای تولیدی نیستن، ما گاهن میبینیم که دست تولیدکننده‌ها برای آزمون و خطا بسته است. حالا از اینجور مصادیق زیاده، من به موارد بیشتری هم میتونم اشاره بکنم، ولی دیگه فکر میکنم در همین حد کافیه، چون ما هدفمون این بود که ببینیم هزینه های آزمون و خطا در واحدهای تولیدی چقدر. و با همین مصادیقی که خدمتون گفتم مشخصه که در مورد بسیاری از فعالیت ها بهتره که بریم دنبال تصمیم گیری دقیق تر و محکم تر قدم برداریم از همون اول. و اینم نباید یادمون بره، واقعا واحد تولیدی جای مناسبی برای حرفه آموزی نیست. هزینه هاش خیلی زیاده. ما به هر حال تو هر میدونی باشیم کسب تجربه میکنیم، یاد میگیریم و این به ما کمک میکنه. ولی تجربه کسب کردن و یاد گرفتن در میدان تولید معمولا بسیار پر هزینه است. پس اگر میخوایم منابع کسب و کارمون رو صرف رشد و توسعهش بکنیم نه یادگیری مقدمات، بهتره که قبل اینکه بیایم وارد حوزه تولید بشیم، خودمون مستقیما آسینا رو بالا بزنیم، واحد تولیدی را بندازیم، یه مدت برای دیگران کار بکنیم، توی واحدهای تولیدی دیگه باشیم، با افرادی که تجربهشون بیشتر بوده معاشرت بکنیم و از این طریق تجربیات اولیه و اطلاعات اولیه رو به دست بیاریم. و اینم خدمتتون بگم، واقعا خیلی از نکاتی که در کتاب‌ها می‌خونیم خیلی ساده از کنارشون رد می‌شین و خیلی از نکاتی که در کتاب‌ها نوشتن نمی‌ریم سراغشون، در میدان تولید گاهن می‌تونن میلیاردها تومان به نفعمون تموم بشن. لازم نیست همه چیز رو واقعا در عملیات بگیریم. خیلی از مقدمات و ضروریات رو واقعا لابلای پاراگراف کتاب‌ها می‌تونیم پیدا کنیم. شاید یکی از دلایلی که منو ترغیب کرد به توسعه ویکی تولید و حتی ضبط این پادکست همین بوده که بسیاری از علاقه‌مندای تولید واقعا علاقه‌ای به مطالعه و یادگیری نشون نمیدن. حالا علاوه بر این که شاید بستر مناسبی برای آموزش وجود نداره، ولی اینم نباید غافل شد ازش که علاقه هم وجود نداره. حالا ما تلاشمون رو می‌کنیم که این علاقه رو بتونیم تا حدی به وجود بیاریم و امیدوارم که زورمون برسه، به هر حال بتونیم موثر باشیم. صحبت‌های من تو این اپیزود تمومه. ممنونم که تا پایان همراه هم بودید. از اپیزود بعدی تمرکزمون رو میذاریم روی موضوعاتی که رایج‌ترند و سوالای بیشتری در موردشون وجود داره. نظرات و پیشنهادات خودتون رو میتونید از طریق سایت شخصی خودم یا از طریق سایت ویکی تولید به اشتراک بذارید و اگر احساس میکنید که مطالب مفیده، حتما پادکست آغاز تولید رو به دوستاتون و سایر علاقه‌مندان تولید معرفی بکنید. براتون آرزوی موفقیت و حال خوب دارم. تا اپیزود بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.